بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره این بود که در مورد موضوع علم کلام اقوالی مطرح شده، آرایی مطرح شده. یکی از این اقوال و آرا را بحث کردیم و آن این بود که موضوع علم کلام عقاید دینی است، هم از علمای شیعه و هم علمای اهل سنت ادعی این قول رو برگزیدن که تفصیلاً بررسی کردیم. یک مطلبی دیروز عرض کردم، آدرسش را نشد که بتونه عرض بکنم، از مرحوم لاویجی که فرمودند موضوع کلام قدما اوضاع شریعت بوده و آنها بر اساس مقدمات مسلمه و مشهور این اوضاع را حفظ می کردن، دفاع می کردن. این در گوهر مراد صفحه 42 هست، اگر آدرسش را خواستید بعد رجوع بفرمایید اونجاست. و اما دومین نظریه در این باره این است که موضوع علم کلام یک چیز است، نه امور متعدد، امر واحد است و آن هم عبارت است از ذات الهی. حالا یا به عبارتی بگوییم موضوع علم الکلام هو الله سبحانه، که درباره اصل ذات که مراد از ذات کنه ذات نیست که منهی عنه است، تفکر در ذات و قابل درک هم کلن نیست. مراد از این ذات که میگویند یعنی اصل وجودی تعالی، یعنی فی ذاتهی. هر وقت این عنوان را در کتاب ها مطرح میکنن، نمیخوان درباره اون کنه ذات بحث کنند، نه، میخوان درباره اصل و ذات یعنی ای وجود او تعالی نمیخوان بحث کنند. و بعد از این وجود، یعنی وجود الهی، نوبت به صفات میرسه. صفات الهی رو بحث میکنن که مراد از این صفات همون صفاتی است که مربوط به ذات خدای متعال هست، این صفات ذاتیه که حالا یا ثبوتیه است یا سلبیه، مثلا لیس به جسم، لیس به مرئیین، لیس به جوهرین، لیس به عرضین. اینا میشود صفات سلبیه. این که عالمان، قادران، حیون، این ها می شود صفات ثبوتیه. و بعد هم نوبت می رسه به افعال الهی. پس در واقع علم کلام یک موضوع دارد و هو الله تعالی من حیث وجودهی، ذاتهی ای وجودهی، و صفاتهی و افعالهی. این یک نظریه است بعضی از متکلمین مطرح کردن، از جمله کسانی که ازشون این قول نقل شده شخصی است که معروف است به قاضی ارموی، ارومیه، کسانی که اهل ارومیه هستن اینا میگن ارموی. قاضی ارموی از علمای اهل سنته، محمد ابن الحسین القاضی تاج الدین الارموی الشافعی، محمد ابن الحسین القاضی تاج الدین الارموی الشافعی، متوفای 656. از جمله آثار کلامی ایشون کتابی است به نام الحاصل و من المحصول، که مراد از محصول کتاب المحصولی است از امام رازی. حالا ایشان کتاب رو من ندیدم ولی اینجور نقل کردن کتاب المحصول رازی را، حالا ایشون شاید چکیده کرده، خلاصه کرده، چه کرده که اسمش رو گذاشته الحاصل و من المحصول. ایشان گفته است موضوع علم الکلام ذات الله تعالی از یبحث فیه عن اعراضه ذاتیه، بر اساس همون قاعده معروفی که موضوع و کل علمن ما یبحث فیه عن اعراضه ذاتیه، خواسته از این توضیح بده. از یبحث فیه در علم کلام عن اعراضه از ذاتیه، یعنی چه اعراض ذاتیه؟ اعنی صفاته ثبوتیه و سلبیه، و عن افعاله اما فی الدنیا که حدوث العالم یعنی احداث العالم و صدور العالم انه بالاختیار، مثلا این را بحث میکنه، خدای متعال عالم را احداث کرده و احداثش هم علا وجه الاجبار نیست، علا وجه چی هست؟ اختیار. بله. و اما فی الاخره یعنی افعال اخروی الهی کل حشر للاجساد، خداوند متعال بدنها را اموات را محشور میکنه، اینم فعل الهیه. و ان احکامه فیهما، احکام یعنی احکام الهی، فیهما فیهما یعنی در دنیا و آخرت، که بعث الرسول و نسب الامام فی الدنیا من حیث انهما واجبان علیه املا، آیا بعث الرسول و نسب الامام یجب علی الله او لا یجب، در طبعا فعل الهی است، منطقه حالا اینجا ایشون گفته است که تعبیر به احکام کرده که یعنی باید و نباید، همون بحث وجوب علی الله که مطرح میکنن در اصل به فعل الهی برمیگرده، چون بعث الرسول هم چی است؟ فعل الهیه، نسب الامام هم فعل الهیه. بله. یعنی اون چیزهایی که اون عرض ذاتی محسوس چی است؟ اولین تعریف عرض ذات. خب یعنی چه؟ اینکه این که همین تعریف چیه؟ خب عرض ذاتی در واقع میدونید چی هست؟ عرض ذاتی اون است که یحمل علی الموضوع لعجل ذاتهی لال امر قریبه، این در واقع اون شاخص اصلی عرض ذاتی این هست که ما یحمل علی الموضوع یعنی یقتضی عروض این، می شود خدمتون که محمول علی الموضوع مازا یقتضی این حمل را و این عروض را ذات الموضوع، اینو میگن عرض ذاتی. رضا ذاتی به معنای ایساغوجی نیست، به معنای ایساغوجی که چه باشه؟ که جنس باشه، نوع باشه، فصل باشه، نه. این ذاتی که اینجا میگن در تعریف علم ذاتیه در واقع بابل برهان هست، نه ایساغوجی. یعنی لازم نیست که در تعریف محمول موضوع اخذ شود. بله. این که آنها گفتن تفصیل داره، البته خود این یک جلسه مستقلی نیاز داره که این جهاتش اینا رو بگیم. حقیر هم در شرح بدایه، اما اول بدایه که اون موضوع رو آوردم بحث کردم، و هم در اون کتاب مناهج الاستدلال اونجا هم این را مفصل بحث کردیم. مرحوم آقای مظفر در کتاب المنطق نسبتا هم جامع و هم روشن این آورده. حالا این که اشاره فرمودید که یؤخذ الموضوع فی حد المحمول، چون در اشارات اینا هست در کتابهای قدیم، اونا میگن که گاهی عرض ذاتی در واقع اعم از این مثلا ذاتی با برهان هست، اگر اینجور باشه اون وقت موضوع در حدش اصل میشه که اصلا جنس باشد و اینها. در صورت اون قوام اصلی عرض ذاتی، ملاک اصلیش اینا نیست. ملاک اصلیش چی هست؟ ملاک اصلی این هست که ما یحمل و علی الموضوع به اقتضاء من ذات الموضوع لا به واسطه غریب غین، به واسطه غریبی امری بیگانه نباشه. نه فرمودید. خب حالا آیا این حرف اینجا صدق میکنه یا نه؟ حالا مثلا حالا یکی که حساب کنیم، الله تبارک و تعالی موجودون، یک، چون اولین مسئله ای که بحث می شود چی است؟ وجود الهی است. خب می گوییم الله تعالی موجودون، این صفت موجودیت آیا یحمل علی الله لعجل ذاته اول امر آخر؟ قطعا لعجل ذاته. خب حالا بگوییم الله تبارک و تعالی عالمون قادرون حیون هاکذا، یحمل هذه المحمولات والعوارض، ملا محمول میگیم دیگه، این محمولات بر الله تبارک و تعالی لعجل ذاته، هیچ چیز دیگه نیاز نیست، غریب نیست. میرسیم به افعال. مثلا بگوییم الله تبارک و تعالی خالقون محین ممیتون رازقون باعث الرسول، عرمی شود که بله محی الموتا، مثلا یثیب و یعاقب، امثال اینها، چه در آخرت چه در دنیا، هر چی شما اون چیزایی که فعل الهی ما اینها را به خدا نسبت بدهیم، آیا واسطه ای میخواد؟ نه. یعنی یقتضی حمل هذه المحمولات علی الله و ذاته، به ذاته، ذاته و به ذاته، یعنی به نظرم اصلا هیچ عرض ذاتی به این کیفیت که الان داریم میگیم که یحمل المحمول علی الموضوع لعجل ذات الموضوع، هیچی دیگری نیاز نیست، این از بهترین مصداقاش اتفاقا همینجاست که هم لذاتهیه هم بذاتهیه. یعنی از میفرمایید مثلا هر جای دیگری ما اگر بگیم ممکنه واسطه در عروض نخواهد، اما قطعا همه جا واسطه در ثبوت چی؟ میخواهد هر جای دیگری باشد، چون اونا اقتضای خودشون، ذات خودشون که واجب که نیستن، که بلغیر هست. اما اینجا هم به ذاتهیه و هم چی؟ هم لذاتهیه، یعنی هم واسطه در عروض نمیخواد، هم واسطه در ثبوت نمیخواد، نه حیثیت تغییریه میخواد، نه حیثیت چه؟ تعلیلیه، هیچ کدام را نمیخواد. این هرچی شما درباره صفات الهی بعد از موجودون، اصل الوجود که حل بسیطه، بعد از اون حل بسیط که اصل وجودهی هست، میرسید به حل مرکبه که حمل میکنید اینها را بر خدای متعال، بر الله سبحانه و تعالی، اینا همش همجوره، هم به ذاتی هم به ذاتی. پس بنابراین حرف قابل دفاعی، حرف صحیح است. بله. نه نه، فعل است، یعنی خدای متعال در مقام فعلش فعل انجام میده، یرزق ینتزع صفت الرازق، یخلق، یعنی فی مقام فعلهی یخلق ینتزع منه چه صفت الخالق، در مقام فعل. سخن در این است که این فعل الهی که خالقی، خلق باشه، رزق باشه، احیاء، ماته، احداث، اینا باشه، اینا از کجا ناشی میشه؟ از ذات اقدس الهی، یعنی ذات الهی است که منشأ به ذاتهی و لذاتهی همین کار رو انجام میده. ما این صفات رو در مقام فعل انتزاع میکنیم. فرقش اینه، عالمیت رو از مقام ذات انتزاع میکنیم و خالقیت رو از مقام چه؟ فعل انتزاع میکنیم. فعلا فعل الله دیگه واسطه نمیخوره، که اون واسطه این است که یه چیزی غیر از خود اقتضای موضوع باشه، یعنی یقتضی الموضوع و هو الله سبحانه و تعالی چه چیز را؟ فعل را. و هذا الفعل الذی هو مقتضا ذاته تبارک و تعالی، این میشود موضوع برای انتزاع چه چیز؟ این صفتی که میگیم خالقون رازقون یا خالقیت رازقیت. نه اصلا واسطه ای به اون معنا عرض کردم، خود کلش برمیگرده به ذات. حالا اگرم بگید واسطه، بله این ندار، چون میگن واسطه هم بخورد، مثلا ال انسان متعجبون ال انسان ضاحکون، میگن هر دوش عرض ذاتیه، هم ال انسان متعجبون عرض ذاتی است، هم ال انسان چه ضاحکون عرض ذاتی است، در حالی که اون ضاحکون واسطه میخوره، یعنی ال انسان متعجبون و المتعجب ضاحکون، میگن عیب ندارد، چون که این واسطه، واسطه ایست که مساوی با موضوعه و نشأت گرفته از ذات موضوع است، این واسطه عیب ندارد. لذا نقد میکنن به صاحب کفایه، این تعبیر صاحب کفایه، اول کفایه که فرموده است موضوع و کل علمن ما یبحث فیه عن اعراضه ذاتیه ای بلا واسطه فی العروض، اینجا این اشکال بهش کردن که گفتن این اشتباه است، واسطه بخورد عیب ندارد، منتها یک واسطه ای که اون واسطه مساوی با موضوع باشه، غریب نباشه، غریب به غیب. در واقع ایشون اون درجه اول عرض ذاتی را معنا کرده است، مرحوم آخونها، یعنی عرض ذاتی درجه اعلاش را که هیچ واسطه نخوره، ولی نه اگر واسطه هم بخورد اون واسطه واسطه ای باشد که با خود از خود موضوع ناشی بشه، مساوی ما موضوع باشه، او ابن نداره. اینا تفصیلش رو عرض کردم در اون کتاب منطق، اینا رو گفتند. مرحوم آقای مظفر هم داره همین کتاب منطقیشون در صناعت البرهان، اونجا اینا رو آورده، چون در ذاتی باب برهان اینا بحث میشه، نه در عیسی وجود. خب پس این بیان مال ایشون بود، خدمتون عرض کردم. آدرس را از شرح المواقف، شرح المواقف جلد 1 صفحه 42-43 از ایشون این را نقل کرده، این حد فرمودید. غیر از ایشان یکی دو مورد دیگه من پیدا کردم که همین مطلب رو گفتن. در کتاب کشف الظنون، کشف الظنون جلد دوم صفحه 1503، این به خاطر اینکه این مجلدها را به صورت مسلسل شماره گذاشته، شمارهاش زیاد شده، هر جلدی را جدا شماره گذاری نکرده، شده از 1503. ما کتاب هم به صورت دانشنامه هست، دو ستون دارد و اینا، کتاب خیلی کتاب بزرگیه، کتاب قطوریه، در باره اسامی کتب و فنون هست، یعنی کتاب ها و فنون را معرفی کرده این کتاب، کتاب کشف و از زنون حاجی خلیفه، معروف از حاجی خلیفه. ایشان از شاید که نقل میکند علم کلام را مبید قال ابوالخیر، حالا این کی از ما نمیشناسیم، ابوالخیر موضوع الکلام هو ذات الله و صفاته تعالی عند المتقدمین. این جالبه که باز قید کرده عند المتقدمین، یعنی متقدمین موضوع علم کلام را ذات الهی و صفات الهی میدونستن. اینم یک عبارت که ایشون نقل کرده به متقدمین نسبت میده. جناب فخرالدین رازی که کتابهای زیادی ایشون دارد، کثیر و تألیف در علم کلام، کتاب های فراوان، های خیلی گسترده است، بعضی متوسطه بعضی مختصره، خیلی کتاب داره. یکی از کتاباش از الاشاره تو فی علم کلام، اسم کتاب هست، الاشاره تو فی علم کلام صفحه 29. ایشون میگه معلوم علم کلام، تعبیرش این است، معلوم علم کلام هو ذات الباری و صفاته و ما یجب علیه و یستحیل علیه، این موضوع علم کلام، این در واقع خداشناسیه، درجه فرمودید ذات الباری و صفاته و ما یجب علیه و یستحیل علیه. این هم عبارت ایشونه که نمیدونم اگر باشه، شاید بعضی کتاب فروشی های مثل پاساج، چه از اون پاساج اسپشی هست قدس، اون راه شاید، من اینا از نمایشگاه معمولا پیدا کردم، کتاب های معمولی نیست. بعد از شاید که یک شخص دیگری هست به نام سیف الدین آمدی، آمد آمد غلطه، آمد آمدی، درجه فرمودی ما هم داریم یک آمدی، اون صاحب قرر و درر، قرر و درری که میگن آمودی، اونم آمدی هست، عبدالواحد آمدی. این سیف الدین آمدی از اهل سنت، ایشون هم گفته است که موضوع علم کلام، گفته است علم کلام اشرف علوم است لشرف موضوعی، موضوعش چی است؟ الباحث عن احواله العارضه لذاته، یعنی چیزهایی که بر ذات الهی عارض میشه، چون موضوع علم کلام اشرف است، الباحث عن ذات الواجب الوجود و صفاته و افعاله و متعلقاته. چون هم این رو گفته باحث است، این علم از چیز؟ عن ذات واجب الوجود، که ذات یعنی همون اصل وجود داره، و صفاته و افعاله و متعلقاته، یعنی متعلقاته یعنی به افعال برمیگرده. این هم کتاب غاية المرام فی علم الکلام صفحه 4. این اجمالا یک عده ای از متکلمین که قائل شدن که موضوع علم کلام ذات الباری و صفات باری تبارک و تعالی است. خب به این نظریه دو تا اشکال وارد کردن، ببینیم این اشکال ها وارده یا نه. اشکال اول این است که آقا در علم کلام گاهی از یه چیزایی بحث می شود که ربطی به نه ذات باری دارد، نه صفات الهی و نه افعال الهی. البته ربط به افعال داره ها، اما نه من حیث و استنادها الالله، چون البته هر علمی از علوم هر چیزی را بحث بکند نهایتاً به افعال الهی برمیگرده، اما خب نه اینکه از اون حیث که اینا مستندن به خدا. مثلا در باره جواهر و اعراض میگه بحث نمیشه در علم کلام. حالا اونجا که میان جواهر را بحث میکنن، اعراض را بحث میکنن، مثلا عرض منتقل میشه یا منتقل نمیشه، فرضا یه بحثیه. هل عرض ينتقل من موضوعه الى موضوع آخر اولا. این نه از این حیث است که این فعل الله است، کار ندارن که این فعل الله است. مثلا شرط این است که این فیزیکدانی راجع به نور بحث میکند، یا الان کار ندارن که این فعل الهی یا نه، این پدیده را بحث میکنه. یا مثلا جوهر از اجزای لایتجزا، جسم از اجزای لایتجزا مثلا ترکیب شده. مثلا خب این حالا کاری نداره که این من حیث الاستناد الالله هست، ولی بحثم میکنم در علم کلام، در متون کلام دارم بحث میکنم. بله، یعنی این آخرین نه به صفات الهیه نه از حیث استنادها الالله نیست که بگیم از اون جهت به خدا برمیگرده. دقت کردین؟ پس اشکال اول این است که در علم کلام گاهی از موضوعاتی مسائلی بحث میشود که اینها از حیث انتصافشون الالله نیست، مثل این مثلا تو مثالی که عرض کردم. این اشکال را در همون شرح المواقف بر این وارد کردن، یعنی صاحب مواقف شارح مواقف این اشکال را وارد کردن، صفحه 180 جلد شرح البلاغ. بله، همون مباحث کردن، این دوران امور عامه اصطلاحا میگن. مثلا به کشف المراد مقصد دومش هست همین الجواهر و الاعرازه، به این اعتبار یعنی اشکال وارد میشه که چرا در این کتابهای کلامی، اسم کتاب کتابهای کلامیه، مطالبی بحث شده است که این که شما میگید نیست، یعنی از نه ذات الهیه نه صفات الهیه و نه از حیث فعل الله بحث میکنه، از این حیث بحث نمیکنه، از یه جهت دیگه بحث میکنه. این اشکالی که الان گفتم خدمت شما بذارید که اشتباه هم نشه، این اشکال رو از شرح المواقف جلد 1 صفحه 43. خب جواب چیست؟ جواب دادن که آقا دقت بفرمایید، همون نکته‌ای که در بحث گذشته عرض کردیم، کی یادش هست؟ در جلسه قبل هم یه بحثی کردیم، من باب المبدئیت و المقدمیه. گفتن آقا اینا درست است که در متون کلامی آمده، اما نه به عنوان مسئله کلامی که شما اشکال بگیرید که اینا مسئله کلامی از این حیث نیستن. اینا به لحاظ این که مقدمه هستن، از مبادی هم کمک میکنن برای اینکه به اون مسائل کلام بحث بشه، اینا را آوردن در متون کلامی قرار دادن. پس جواب این است که اینها را از بحیث مبدئیت و مقدمیت آوردن، همین منبع قبلی این جواب را اونجا نقل کرده، ولی اینا نپذیرفتن این جواب را، این جواب را را اشکال برش وارد کردن. همین جوابی که عرض کردیم دیروزم گفتیم از حیث مقدمی مبدئی آوردن، اینا اشکال کردن. چه اشکالی کردن؟ گفتن که آقا جان این مطالب یه وقت اون چیزی که به عنوان مبادی در یک علمی می آورد، هر علمی میخواد باشه، اگر اونی که به عنوان مبادی می آورن از بدیهیات باشد، مثل این که مثلا اصل تناقض رو فرض کن بیارن مطرح کنن، یا هر میشود که سلب شی از نفس امتناع دارد بیارن، از چیزهایی که خیلی واضح بدیهیه، اگه اینا رو بیارن مطرح کنن، حتی مثلا اصل علیت، این حرفی نیست، چون که اینا بیانند و احتیاجی به تبیین ندارند. اگه در یک علمی اینها رو بیارن، هر علمی میخواد باشه که نیاز باشه بیاورن، این لا به عصبی اینا میشه مبدع واقعا. اما اگر یک اموری باشه که اینا واضح نیستن، بدیهی نیستن، بیان نیستن، باید بیان بشن. این که میگه جسم از اجزای لایتجزا جواهر فرد تشکیل شده است، این که بیان که نیست که، یا اینکه عرض از موضوع خودش منتقل میشد یا نمیشد، خب این که از امور بینه که نیست، حالا که از امور بیانه نیست، یه جایی باید بیان بشه. کجا باید بیان بشه؟ اگر خود این علم بیان کند، خود این علم بگوید آقا من خودم عهده‌دار تبیینش میشوم، این سارم مسئلت حاصل علم. هر چیزی را که علم متکفل بیان او باشه، یعنی بر عهده‌اش است که این را تبیین بکند، این مسئله اون علم است. مثلا بر عهده علم مگه نیست که اثبات کند که خدای متعال عالم است، قادر است، حی است؟ این مسئله‌اش است. اثبات کند به این که خدای متعال اموات را زنده می کند، این مسئله‌اش است دیگه. پس اگر اینایی که میگید در خود این علم بیان بشود، سار مسئلت هذا العلم و هذا باطل، چون اگر بنا باشد مسئله این علم باشد، با این موضوع شما جور در نمیاد، بعد یه موضوع دیگری بیاورید. این را اگر موضوع کنید گفتیم که این مسئله این علم نیست، چون ارتباطی نداره. خب اگر در خود این علم بیان نشود، در یک علم دیگری بیان بشه، اون علم یا شرعیه یا دینیه یا غیر دینی، از دو حال خارج نیست دیگه. اگر اون علم دینی است، یعنی یک علم دینی دیگه ای داریم که این مسائل در اون علم دینی بحث می شود که این باطل از این فرض، چون ما علمی اعلا، علم دینی اعلا از کلام نداریم. علم کلام رأس همه علوم دینی است. یه علمی بالادست علم دینی ها، یک علم دینی باشد که بالادست علم کلام باشد و ما این رو ببریم در اون علم بحث کنیم، بعد این از اون تلقی به قبول بکنه به عنوان اصل موضوع، ما نداریم که. پس این فرضاً که باطل. یا میگویید که اون علم دیگر که بالادست این علم است و این را به عنوان مقدم مسئله یا اون علم از مبدأ این علم است، اون غیر دینی است، اینم باطل است. چون لازم میاد که رأس علوم دینی یا دست نشانده یک علوم غیر دینی باشد. عجبه بودید. اینم که صحیح نیست. یعنی شما همه ی علوم دینی میگید وامدار علم کلام هست در موضوعشون، این علم کلام هم که در رأس همه ی علوم دینی نیست، این را وابسته میکنید به یک علم غیر دینی، اینم که صحیح نیست. یعنی یلزم که یک علم غیر دینی اعلا باشد از اعلا علوم دینیه، این هم اشکال داره. بنابراین این حرف باطله. پس نمیتونید موضوع علم کلام را این هم ذات الباری و اینا بزنید، باید یه فکر دیگری کنید، یک موضوعی بیاورید که چه؟ که اگر این مسائل را هم در اون علم بحث کردید به موضوع خودش برگرده، که این تالیف آسده ها دیگه پیش چه؟ نیاید. پس بنابراین حالا چون صاحب مواقع، شارح مواقع، آقای تفتازانی، اینا یه نظر دیگه ای دارن در موضوع علم کلام، اینا نمیپسندن، اینا اشکال کردن حالا بر این نظر. پس این اشکال چشمشون مشخص شد دیگه که این با این موضوع اینا نمیساز.
چطور؟ که اگر به علم بالادست ما اینو برگردیم، فرض کنم که این غیر دینیه، علم غیر دینیه.
بله.
و حالا که این اگر به فلسفه برگردیم، فلسفه که علم غیر دینی نیست، از علوم دینی هم خطاب میشه. چرا؟ چون روش و منش و
از اعتقادات علم فلسفه،
متد
یا از احکام یا از اخلاقیات خود ماست.
اعتقادیات
نه، چه اعتقادی؟
اعتقادیات
مثلا بفهمید، یعنی یجب علی کل مؤمن الاعتقاد به این که وجود مثلا اصیله یا ماهیت اصیله.
نه آه. نه منظور مگه ما در احکام شرعیه نگفتیم که یکی از منبع ما عقله؟
حالا دیگه اینا نگاه کنید، یه بحث فعلا،
اگر اونجا اونو پذیرفتیم اینجا هم باید ببریم.
حالا اجازه بدید، ما فعلا داریم النقال استاد میفهمون کل بقال حضرت استاد آیت الله سبحانی فهمون ان نقال و کل بقال، من فعلا دارم نقل میکنم دیدگاه را، هنوز موضوع خودم را نخیر، من که فعلا در مقام نقلم، هنوز از دعبم اینه، همواره متحریوار که متحریوارم میشه بروجردیوار، یعنی در واقع حالا بنده قلمی نیستم، رقمی نیستم، ولی در حال سبک اینه، اون سبک خوبه، سبک متحریه بروجردیه. اون چی هست؟ اون این است که وقتی شما نظر مخالف، نظر دیگر نقل میکنید، به گونه ای نقل کنید که هر کس میشنود ایشون تلقیش این است که اینم قبول داره. این در مقام اول نظریه را باید مدافعانه نقل کنید، یعنی اینجوری ها. آقای مطهری رضوان الله علیه دیدگاه این ماتریالیست ها را که نقل میکردن به گونه قشنگ نقل میکردن که شنیده اید، خود اونا گفتن ایشان از خود ما بهتر حرفای ما را نقل میکنه، حرفای این ماتریالیست ها را به به میگفتن، اون وقت نقل میکرد. استاد میفرمون رسالت الله سبحانی حفظ الله تعالی میتوان برمای بروجردی یه روز میامد نظر صاحب کفایه را بحث میکرد، هیچی نمیگفت، قشنگ توضیح میداد. تلقی این بود که ایشون قبول کرده این نظریه را، توضیح داد و بیان کرد و هیچ نقدی نگرفت، وارد نگرفت. جلسه بعد که میامد شروع میکرد به نقد کردن. ایشون میفهمد، حالا استاد میفهمد بروجردی وارد دیگه، حالا این مدل این علمای معاصرشه تا بریم به علمای پیشین که شیخ اعظم و دیگران باشه. خب
اگر که علمی مقدم باشه از دوره
نه مقدمه است، یعنی موضوع این از مسائل اون علم باشه. اینجوری اگر یک چیزی را اینجا مقدمه میکنم، حالا یا موضوعشه یا مبدعشه از مقدماتشه، ولی از مسائل اون علمه، اون علم رتبهش بالاتر میشه به لحاظ رتبه بندی علم، چون رتبه بندی به موضوعاتشه. اگر موضوع هر علمی در ریاضیات باید بحثش، مثل چی گفتی شما مثالتون بر؟
علم فیزیک.
خب چی داره علم فیزیک؟
تمام محاسبات برمیاد به
ریاضیات. بسیار خوب. اگر هر مطلبی را در فیزیک تلقی به قبول کنن و ازش استفاده کنن که در علم ریاضیات بحث میشد، بله علم ریاضیات اعلا میشد نسبت به علم فیزیک از این جهت. این یه قاعده کلی. شرافت نیست دا. اون بحث اشرفیت علم یه چیز دیگه است که معلومش چیه، اون یه بحث دیگه میدونه، اونا جداست. دقت میکنید چه از منم قاطی نشه. یعنی منافات ندارد که یک علمی از نظر شرافت موضوعش همچنان علم برتری باشه، اشرف العلوم باشه، ولی از نظر موضوع یه جوری باشه که یا مقدمات وابسته به علم دیگه ای باشه. این عیب نداره. مثلا شما در علم اصول الفقه یا در علم فقه از ادبیات نباید استفاده کنید، یعنی یک فقیهی، یک عالم اصولی، یک فقیه مجتهدی، یک مفسری، مگر علم تفسیر علم دینی نیست؟ قرآن دیگه کلام اللهه، مگر فقه یک علم دینی نیست؟ هر فقیهی، هر مفسری نیاز دارد به علم لغت، به علم صرف و نحو، به علم معانی بیان، به خصوص مفسر، مگر اینجور نیست؟ خب این اون مقداری که ایشون در ادبیات و علم لغت و اینا استفاده میکنه وابسته است، یعنی یستفید من قواعد علم صرف و نحو و البلاغت و الفصاحت. اما همچنان علم فقه اشرف است از علم اللغت و علم الادب. از چه نظر اشرف است؟ چون موضوعش یک امر الهی است، امر الهیه، از این جهت شرافت سر جای خودشه. یا مثلا علم تفسیر همچنان از علم لغت و نحو و صرف و اشرف است، اشرفیت داره، افضلیت به این معنا سر جای خودشه، کلام الله رو داره بحث میکنه. عیب ندارد که این به لحاظ اون رتبه بندی های وابستگی ابزاری یا موضوعی وامدار یه علم دیگه باشه، اینا با هم منافات نداره ها. مرحوم ملا صدرا که من کلامش رو قبلا نقل کردم خدمتتون از تفسیرش، اگه یادتون باشه 6-7 تا وجه آورده است، برای چه؟ گفتیم قبلا 6-7 تا وجه آورده است برای اینکه علم عقاید اشرف علوم است. در این حال در یک پاراگرافی داره، یک بندی داره که میگوید، نمیگه این عبارت رو نمیگه ها، ولی میگه علم فلسفه، یعنی فلسفه اولا که موضوعش اعمل علوم هست، یعنی دیگه شما هیچ علمی از علوم حقیقیه، نه علوم اعتباریه، از علوم حقیقیه یک علمی به میدان بیاید که موضوعش اعمل فلسفه نداریم چنین چیزی، چون موضوعش موجود به ما ها موجوده. میگه اگه از این زاویه نگاه بکنید همه علوم در واقع وامدار و نیازمند فلسفه، در یک کتاب هر دو را آورده، یعنی هم برتری را از این حیث که یعنی نیاز دارن، موضوعاتشون بالاخره باید اونجا بحث بشه. حل بسیط اینا، هر علمی حل بسیطش که وجود داشته باشه، چه از معقولات ثانی، چه از معقولات منطقی، چه فلسفی، هر چه باشه، در این علم بحث میشه. ولی در این حال بفهمن که اون شرافت و اون فضیلت و قداست و فضیلت سر جای خودشه. اینا 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 داشته باشید. با هم منافات نداره. بله قربان؟ حالا بحث میکنیم دیگه، ببینیم. حالا اجازه بدید، انو تمام نشد، اول راهیم. حالا این یک انقلتی بود که این اشکال دارد، چون یلزم یکی از این تالی فاسده ها، درسته؟ این را عرض کردم از این کتاب شرح المواقع اشکال وارد کرد. خب تا اینجا ببینیم جواب از این اشکال چی هست. بله، به این اشکال جواب دادن، این اشکالی که عرض کردیم که یکی از این تالی فاسده ها را دارد، جواب دادن. جوابش چی هست؟ گفتن که، من عبارت رو بخونم بهتره، و عجیبه، من دلم میخواست که اینها را نشد دیگه، واقعا توفیق پیدا نکردم، اینها را نوشتم، آماده کردم، میخواستم تایپ بشه و اصلا جزوه کنم بدم در اختیار دوستان که این متنها را داشته باشید، من اصلا توفیق پیدا نکردم. حالا اگر آدم کمک کنن، یک مثلا قسمت هایش دوستان تایپ کنن، کمک کنن، من بلد نیستم تایپ کنن، بلدم منتها وقتم ها میگیره، من حوصله‌ام کمه در این جهات و اینا، حوصله ندارم هی تایپ کنم و اینا، طول میکشه، تون تون مینویسم، لذا قلم منم خط منم همه نمیتونم بخونم، از بس تون مینویسم گاهی یک اعصاب زوفر میواد باشم بخونم. بله، در هر صورت اگر کمک کنید چند نفری، آقای مشتاق داره خب بنده خدا زحمت میکشه، یک نفره طول میکشه، اگر همکاری کنید، حالا حضرت آقای مشتاق زاده هستن، دوستانی هستن، همکاری کنید که اینا زودتر تایپ بشه، غلط گیری کنیم، من حرفی ندارم، این نوشته ها رو تکثیر کنیم، در اختیارتون قرار بدیم که متن داشته باشید دیگه، راحت تر باشه. در صورت عبارت این است، و عجیبه به انما یبین فیه مبادی العلوم الشرعی، مبادی العلم الشرعی، اگر یک علمی مبادی علم شرعی درش بیان میشد، لا یجب ان یکون علما اعلا ولا ان یکون علما شرعیا. اولا نه لازم هست که حتما این مبادی در یک علم بالاتری بحث بشه، یک، یعنی می شود در خود علم هم بحثش کنند، این یک. پس یک اجازه دادند که چه؟ که مبادی مقدمات خود علم در خود علم هم بحث بشه، این یک. حالا اگر نه، اگر در یک علم دیگری بحث میشه، اصلا شرعی نباشه، علم دینی نباشه، حالا با همین تلقی از علم دینی که محورش چه هست؟ اعتقادات و احکام و اخلاق، با این شاخص علم دینی، اگه شاخص علم دینی رو وسیع تر کنیم خب فرق میکنه، طبق این شاخص که علم دینی این ستاست. حالا این مبادی علم کلام یا مبادی علم فقه یا مبادی علم تفسیر، مقدماتی نیاز داره دیگه، هر کدوم از اینا، این در یک علم دیگری اونم دینی نباشد، این مانعی ندارد. مثال زدن، همون مثالی که من عرض کردم، گفتن مثل این که مثلا در اصول الفقه یا در علم فقه، اصول الفقه از علوم عربیه استفاده میکنیم، چه معنی داد؟ حالا مگر علم ادبی و علم عربی، علم شرعی به این معنا از کردم ها، و شما اگر شاخص رو عوض کنید اون یه جواب دیگری میشه، نگاهی دیگری. فعلا طبق همین شاخص و معیار که العلم الدینی اما آیت محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه، طبق این شاخص میگه آقا دینی، ادبیات دینی نیست، به این معنا هیچ مانعی هم چی نداره. پس این رو جواب دادن به این صورت که لذ اتواق علی ان علم اصول الفقه، ان علم اصول اصول الفقه یستمد من العربیه و یبین فیه بعض مبادئه، هیچ مانعی نداره. حتی می شود در یک علمی خود این علم مبدا خودش هم بحث کنه، منتها یه شرط داره، اینو دقت کنید، نمیخواد احاله بدهد به یه علم دیگه، ای خودش میخواد خود کفا باشه، این یه شرطیه مشروط قبوله. شرطش چیه؟ میتونید حدس بزنید؟
داخل در موضوع باشه، دخیل باشه، در اون مبدا رو فرض بگیره،
نمیخواد بحث کنه، نمیخواد فرض بگیره که اصل موضوع باشه، از اون میخواد واقعا خودش بپردازه و در این علم بحثش کنه، یک بحث علمی کنه. میشه بد یا نه؟ گفتن شرط داره، دو تا شرط داره، شرطش اینه، اولا این مطلبی که اینجا میخواد به عنوان مقدمه و مبدأ مقدمه از مبادی بحث بشه، مبدئیتش نسبت به همه مسائل علم نباشد، فرادیر نباشه، یعنی این عیب نداره. ولی اگر یک مبدعی است که کل مسائل علم را پوشش بدهد، نه این جایز نیست. اما اگر نه بعض مسائلش ها مبتنی است در خود این علم هم بحث کنند، هیچ عیب نداره. دوم شرطش این استش که اون متن، خوب دقت کنید دیگه، یه مقدار الان بحث ها فنی میشه دیگه، ببخشید اگه متن بود راحت تر بود متن نگاه میکردید. دوم این است که اون مبدعی که برای مثلا الف مقدمه است برای ب، دقت فرمودید، این متوقف، این مبدع خودش متوقف بر او دوباره نشه که دور لازم بیاد. پس دو به احد این شرطن، اگر این دوتا شرط حفظ بشه هیچ مانعی نداره. من مثال زدم، همین آقای تفتازانی اندازه جواب میده، دقت کنید جواب دهنده در اینجا الان کی است؟ سعدالدین تفتازانی. در این اشکال رو دفع میکنه، میگه مانعی ندارد که اولا مبدع علم شرعی و دینی مقدمش در یک علم غیر دینی بحث بشود، مثال زده مثل اصول فقه. ثانیاً در خود علم هم بحث بکند به این شرط که این فراگیر نباشه، اونم برای متوقف نباشه، معنی نداره. ایشون یک مثالی زده. مثال از چی است؟ میگه مثلا در علم شرط که اصول الفقه، در اصول الفقه مثال، دو تا مثال داده از هندسه، من چون از هندسه تخصص ندارم ایشون هم مثالش رو ذکر نکرده، گفته که اکثر مسائل هندسه رو من بلد نیستم، تخصص ندارم، اونو ول میکنیم، یعنی که میفهمیم رو میگیم دیگه. ککون الامر للوجوب، یه مسئله اصول الفقه، ککون الامر چی؟ این مسئله مال کجا هست؟ اصول الفقه. یعنی در اصول الفقه بحث میکنن که امر برای وجوب یا نه، میگن بله امر این هست که برای وجوب مگر قرینه باشه، درسته؟ فَإِنَّهُمْ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْأُصُولِ، درست؟ و مبدعون لمسألت، حالا من مثال ایشون رو میگم بعد مثال خودم رو میگم، ایشون طبق موازین اهل سنت مثال زده، و مبدع از برای مسئله وجوب القیاس. در فقه اهل سنت بعضی از مذاهبشون قیاس یکی از ادله اجتهاده، یعنی برای اجتهاد استفاده میکنن وجوب القیاس. پس این امر للوجوب خودش مسئله هست، در این حال مبدع و مقدمه است برای وجوب القیاس. از کجا؟ از آیه فاعتبروا یا اولی الابصار، این یکی از ادله حجیت قیاس است. فاعتبروا، فاعتبروا اعتبار کنید، فاعتبروا رو معنا کردم، یعنی اعتبار کنید، اگه یه جای چیزی گفتن شما اینا با او قیاس کنید، از او عبرت بگیرید، حکم بدید. پس این امر برای وجوب از خودش مسئله اصول فقه است. همین مسئله اینجا بیانش میکنیم، نه از حیث اینکه مسئله است، بیانش میکنیم تا در قیاس در وجوب رو استفاده کنیم. لازم نیست که یه جای دیگری اینا به ما بدن از جای دیگه بگیریم، خودمون خودکفا هستیم، عالم اصول الفقه خودکفاست. یک چیزی را در این علم بحث میکنه من حیث هو مسئله و بازم من حیث هو مقدمه و مبدأ. ایشون این مثال را داده، شرح المقاصد علمی شاید که جلد 1 صفحه 182. حالا اگر ما بخوایم یک مثالی بزنیم، همین مثالیشون رو درستش کنیم، منتها نه طبق این وجوب القیاس، شما بفرمایید ببینم یه مثالی بیارید، همین مطلب الامر للوجوب ایران مقدمه کنید برای یک مسئله اصولی دیگری که ما هم بپذیریم طبق فقه ما. مثلا مثل چی؟ ایشون برای وجوب قیاس آورده، از این فاعتبروا استفاده کرده. میتونید یک مثالی بزنید؟
خبر واحد.
آها خب چی بگیم برای خبر واحد؟ آفرین، احسن، جزاك الله. مثلا ما بگیم الامر للوجوب ان جاءكم فاسق بنبئ فتبینوا، این تبینوا امر است. پس شما براتون واجب است درباره خبر فاسق چیکار بکنید؟ فحص کنید. اما اگر مفهوم مخالفش را حجت دونستیم، بگیریم که پس اگر جا اکان غیر فاسقین لا یجب التبیان، یعنی معتبره. این رقم فهمیدید. پس بنابراین جواب داده شد، تا اینجا این اشکال چه شد؟ جواب داده شد آقا هیچ مشکلی نداره، این تالیف فاسدا که شما گفتید به وجود نمیاد. این رقم فهمیدید. تا اینجا که مشخص که شد که حالا اون مقیاس رو عوض کنیم، یه بحث آخر است. فرض بگیریم طبق این مقیاس که علم کلام علم دینیه و علم فقه و علم اخلاق علم دینیه، حالا مثلا فلسفه یا هر علم دیگری رو اونا رو نگیم دینی، درست؟ اگر این موضوعی داشته باشد مقدمه‌ای در اون علم هم حتی بحث بشود، این عیبی نداره. اون اشرفیت هم خدشدار نمیشه، گفتم خدمت شما اون بحث اشرف بودن من حیث و قداست الموضوع شرافت الموضوع اون سر جای خودشه. پس این یک جواب که به این اشکال دادن. آره دیگه، در همین خود علم بحث بشه. بله گفتیم دیگه، مثل اون چیزایی که از علوم بلاغت و فصاحت و ادبیات استفاده میشه، اینا همش در علوم ادبی بحث میشه دیگه. وقت اون چیزی که اونجا در علوم ادبی بحث میشه، اینجا اصل موضوع قرار میدن دیگه. خودشون که نمیان بحث کنن، که میگن اهل ادب اینجور گفتن، بعد اینجا استفاده میکنن. پس بنابراین از وام میگیرن، یعنی در اینی که اون علمم علم دینی نیست، پس این عیبی نداره. نه آفرین دیگه، اون اون کلامی نیست دیگه، اون مسئله کلامیه نیست، مقدمه است لمسئله کلامی. اما اگر اون دومی را بگیم، چرا خودش مسئله کلامی میشه، من حیثم و من حیثم آخر چی هست؟ مقدمه. یعنی در علم واحد یه چیزی هم مسئله علمه و هم مقدمه از برای مسئله دیگری. این جواب را از شما خدمتون که به این داده. اگر ادیب باشه هیچ، اگر نه، اگر فقط تخصص در ادب نداره، کما اینکه خب کثیری از افراد اینجور هستن. اگر اینجور باشه ایب نداره، از علم دیگه وام میگیره، گفت ایب نداره، این مانعی نداره. دو حالت داره دیگه، یا خودش متخصص است و بحثش میکند که هیچ، اگر بحث نکرد از علم دیگری هم استفاده کرد که اون علم بررسی شده، هیچ مانعی نداره، یعنی اشکالی نیست. برتری اون علم غیر دینی بر علم دینی هم لازم نمیاد، این را فهمیدید؟ چون اون برتری به لحاظ اون شرافت و اشرفیت موضوع ایناست، از جهات آخره یا قایت یا موضوع اون سر جای خودشه. این از حیث اینکه این مقدمه اش را خودش بحث کنه یا از دیگری بگیرد، این مانعی نداره. صورتا جمهوری اسلامی قداستش به هم نمیخوره فرضاً. حالا اگر یک جایی یه چیزی را نداره، باید بیاره یه پهپادی را باید ساقط کنه، بیاد مهندسی معکوس کند، با آمریکا در بیفته، این عیب نداره. حالا اونا خودشون عدو شود صاحب خیر، اگرچه خدا خواهد خودش پهپاد میفرستد، خیال میکند که ایران مثلا فرض کنیم که یمن هست، میفرستد اینا ساقطش میکنن، بعدم میارن تج تحلیل میکنن، مهندسی معکوس ضدش رو درست میکنن. یا نه اصلا از طریق مثلا وارد کردن تکنولوژی، این نداره، یه فنشون رو یاد گرفتن ما وارد کنیم پیشرفته ترش کنیم. این قداست جمهوری اسلامی به هم چه نمیخوره، اگه در راستای چه باشه، خودکفایی باشه، حالا به من نقد نکنید، من انقلابی هستم، این در راستای خودکفایی نه مصرف گرایی. و لا عربستان رو میره پیشرفته داره، چه داره میاره مصرف گرایی، نه بیاوریم که در واقع فن را یاد بگیریم. بله این حالا نکته دیگه سیاسی شد، اجتماعی بگذاریم. حالا این را که عرض کردم تو روش شناسی میگیم، اگه اجازه بفرمایید تو برسیم به اینها، اضمار قبل از ذکر نکنیم، سر جای خودش انشاءالله میگیم، میرسیم به اینها به امید پروردگار، همه را بحث خواهیم کرد. فعلا در این حدی که اینجا الان داریم گفتگو میکنیم، به نظرم بحث را جمع کنیم بهتر. این یک نکته، حالا وقت گذشت، من طرح بحث کنم روش فکر کنیم، خوب روی این فکر کنید، مطالعه هم خواستید بفرمایید، میگم آدرس. این قاضی ارمدی خودش دفاع کرده، خودش هم دفاع کرده از این حرف خودش. خودش چه گفته بود؟ گفته بود موضوع علم کلام ذات الله تعالی و صفات الهی است. خب شما گفتید که آقا جان این ها یادم رفت رو بگم بهتون، ببخشید دیگه آدمیست، ما اشتباه میکنیم. اشکال دوم، در واقع اشکال اول هیچ، اشکال دوم این است که هیچ علمی از علوم، دقت کنید، از حل بسیطه خودش نباید بحث کند. تمام علوم از حل مرکبه موضوعشون بحث میکنن. مثلا عالم طبیعی از اصل وجود الجسم یا وجود نور یا عالم شیعه از وجود مثلا این عناصر ترکیبیه اینا رو بحث نمی‌کنه، عناصر شیمیاییه، از نحوه ترکیبی اینا، حالات اینا، عوارض اینا بحث می‌کنه. دقت کردید؟ موضوع یا باید بدیهی باشه که اصلا نیاز به اثبات نداشته باشه، مثل اصل الوجود مثلا فلسفه که موضوعش وجوده نمیخواد اثبات کند وجود هست. خب هر اون چه در جوی میرود آب اساس واضحیه دیگه، الموجود ها، یعنی الموجود نیاز به اثبات نداره، راحته. فلسفه از اون علومی است که در اثبات موضوعش نیاز اصلا به زحمت کشیدن ندارد، میالا جوی واقع اثبات وجود هست، ما درباره احکامش بحث میکنیم. دقیق فر بودیم. علوم دیگر هم راضی به اصل این وجود کلمه هست، ادیب او کلمه هست، نمیخوام ثابت کنم کلمه هست، آقا میخوام بگویم کلمه از حیصل اعراب و بنا چه حالات دارد، فاعل مرفوع از چه هست، هست. این هست هم بودید. مفسر نمیاد اثبات بکند که قرآن هست، حالا قرآن هست مفرقان انه درباره معانی قرآن اینو بحث کنه، درسته؟ میگن آجان اعلا مسئلت علم کلام و اول مسئلت علم کلام هو وجود الباری. ما شما نگفتید موضوع علم ما ذاته تبارک و تعالی هست، اولین مسئله ای که در علم کلام متکلم وارد میشه چکار میکند؟ آقا اثبات میکند که الله موجودون، صانع العالم موجودون، بعد در سراغ صفاتش. پس در علم کلام حل بسیط هم شما بحث میکنید، در حالی که این خلاف قاعده و قانونیه که هیچ علمی نباید متکفل اثبات حل بسیط موضوع خودش باشه. دقیق کردی؟ این اشکال دوم است. قاضی ارموی آزی که وقتم گذاشت، من فقط اشاره میکنم دوستان به سرویس هاشون دارن دیر نشه، قاضی ارموی گفته است نه آقا جان، چطور میگید فیلسوف قرینه، من میگم هایشون نگفته، چطور میگید فیلسوف در اثبات موضوع علمش نیاز نداره بدیهی است؟ منم میگم وجود خدا بدیهیه. ادامین اثبات نمیخواد. من به عنوان متکلم میگم وجود او تعالی امرون بدیهی، لا یحتاج الی در اثبات. اگر ما میگم در علم کلام اثبات میکنیم، نمیخوام برا خودمون اثبات کنیم که هست، میدونیم که هست، این بدیهی است که هست. اینجا میخوایم تفصیلی، علم تفصیلی پیدا کنیم، علم تحقیقی تفصیلی، و الله یک علم فطری بدیهی اولی داریم. بنابراین نیاز ندارم متکلم که این وجود موضوعش را مثلا به فلسفه ببرد یا جای دیگه ببرد، ناخیر بدیهیه. دقت فرمودید؟ ایشون اینجوری موضع گرفته، بعضی ها اوقاتشون طبق شده، گفتن آقا این دیگه چه عرقیز آقای قاضی ارموی، کجا وجود خدا بدیهیه؟ این همه مخالف تو عالم هست، ملاحدن منکرین اینا بس چکار هستن؟ اگر یک چیز بدیهی بود خب باید همه قبول داشته باشن. پس وجود الاختلاف بین الناس قدیما و حدیثا این دال بر این است که نام این بدیهی نیست، این را رد کردن. حالا این را روش فکر بفرمایید که واقعا حق با ایشون است یا با مخالفین است، تا انشاءالله جلسه آینده بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.